هفت شب در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در سومین روز از مهر ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش همراه همکارانم با شما هستم در این مجله شامگاهی رادیو فردا با مجموعه از خبرها و گزارش ها. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با نوشین سید حسینی و آخرین خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم پروانه، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 175 تن بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته او بیش از 3500 نفر نیز به عنوان بیماران جدید شناسایی شدند. با احتساب موارد جدید تعداد رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به بیش از 436 هزار نفر رسیده و شمار جان باختگان نیز از 25 هزار تن فراتر رفته است. در مورد صحت آمارهای وزارت بهداشت تردید جدی وجود دارد و شماری از کارشناسان و پزشکان آمار واقعی در ایران را بیش از آمارهای دولتی ارزیابی می کنند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت وضعیت 24 استان از جمله تهران، البرز و قم قرمز است و 5 استان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه انتقادهای چند کشور اروپایی از وضعیت حقوق بشر در ایران و بازداشت شهروندان دو تابعیتی را دخالت در امور داخلی ایران توصیف کرد. سعید خطیب‌زاده در سخنان روز پنجشنبه خود همچنین آمریکا و برخی کشورهای اروپایی را به سیاسی کاری و اقدامات گزینشی در زمینه حقوق بشر متهم کرد. اظهارات او یک روز پس از آن بیان می شود که بریتانیا، آلمان و فرانسه در اعتراض به بازداشت شهروندان این کشورها و وضعیت زندانیان سیاسی در ایران در اقدامی هماهنگ سفرای ایران در لندن، برلین و پاریس را احضار کردند. طی سالهای گذشته سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌هایی مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده، اما مقام‌های جمهوری اسلامی این قطعنامه‌ها را سیاسی، مغرضانه و بی‌اعتبار توصیف کردند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به حدود 32 میلیون نفر رسیده و تاکنون بیش از 970 هزار تن نیز بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. آمریکا با حدود 7 میلیون مورد بیشترین تعداد مبتلایان را داراست و شمار مبتلایان در هند نیز ببخشید به بیش از 5 میلیون و 700 نفر رسیده است. پس از آمریکا و هند، کشورهای برزیل، روسیه و کولومبیا بالاترین آمارها را به خود اختصاص دادند. مبنای این ردبندی آمارهای رسمی است، در حالی که به دلیل سانسور رسانه‌ها در چین و ایران درباره آمارهای دولتی در این دو کشور تردیدهای وجود دارد. برای بیماری کووید 19 هنوز واکسن یا داروی قطعی ساخته نشده است. مجید تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل متحد نطق پادشاه عربستان سعودی در مجمع عمومی سازمان ملل را مغرضانه خواند و این کشور را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز پنجشنبه ضمن رد این اتهام‌ها علیه ایران، عربستان سعودی را به حمایت از تروریسم و دامن زدن به ناآرامی‌ها در خاورمیانه متهم کرد. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز چهارشنبه در سخنرانی ویدیویی خود خطاب به اعضای سازمان ملل از جامعه جهانی خواستار اتخاذ موضعی سرسختانه در قبال حکومت ایران شد. ملک سلمان تاکید کرد که نتیجه اقدامات جمهوری اسلامی تا امروز چیزی جز آشوب، افراط‌گرایی و فرقه‌گرایی در منطقه خاورمیانه نبوده است. برخی از وبسایت‌ها و کانال‌های تلگرامی که قیمت روزانه ارزهای خارجی در ایران را منتشر می‌کنند، امروز پنجشنبه بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران را بیش از 28500 تومان اعلام کردند. بر اساس این گزارش‌ها، بهای هر یورو در بازار آزاد ایران نیز به بالای 33000 تومان رسید. قیمت طلا نیز در ایران افزایش یافته و ارزش هر سکه طلا 13 میلیون و 400000 تومان اعلام شده است. روند صعودی قیمت دلار در ایران در پی فعال شدن مکانیزم ماشه از سوی آمریکا و اعلام تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران بار دیگر شتاب گرفته است. و مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه نسبت به افزایش نفوذ چین در میان سیاستمداران آمریکایی در سطح ایالتی و محلی هشدار داد. او از همه سیاستمداران کشورش خواست درباره دیپلمات‌های چینی که به آنان مراجعه می‌کنند هوشیار باشند.
سپاس نوشین سید حسینی با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. مقام ایرانی به سخنان ملک سلمان پادشاه عربستان در مجمع عمومی سازمان ملل واکنش نشان دادند. عربستان از جامعه جهانی خواسته علیه اقدامات ایران وارد عمل شوند.
نه صبر حدود، صبرم حدودی داره، حد و مرزی داره. خسته شدیم از ایران.
نگاهی خواهیم داشت به احضار سفرای ایران در بریتانیا، آلمان و فرانسه به دلیل نقض حقوق شهروندان و زندانیان سیاسی در این کشور.
ببینید، این یک عکس العمل شدید محسوب میشه، چون که سالهاست این اتفاق نیفتاده. حداقل از زمانی که روحانی رئیس جمهور شد ما چنین واکنشی از طرف کشورهای اروپایی ندیدیم.
و در گفتگو با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، آخرین وضعیت این فعال حقوق بشر زندانی را جویا شدیم.
چجوریه که پزشکی جرأت میکنه و به خودش اجازه میده که چنین مریضی رو مرخص کنه از بیمارستان، حتی اگه
همه اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. با افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در کشور و قرمز شدن وضعیت همه شهرهای کشور، بسیاری از مسئولان در استانها از وضعیت وخیم شهرهایشان خبر می‌دهند و می‌گویند که بیمارستان‌های شهرها قادر به پذیرش بیمار جدید نیستند. کیانوش فرید با ما روی خط تلفن. کیانوش، آخرین خبرهای کرونا در ایران رو برامون میگی؟
سلام پروانه به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی، وضعیت در سراسر ایران قرمزه و به گفته خود مقامات بهداشتی، تهران، قم و اصفهان در وضعیت فوق قرمز و حاد قرار دارن. اولین خبری که دارم میخواد بگم اینه که همونطور که تو میدونی و شنونده ها میدونن، مسئله واکسن آنفولانزا الان هفته هاست که همچنان در واقع در صدر اخباره، به دلیل اینکه بارها مقامات گفتن به دلیل مشکلات ناشی از تحریم ها و مشکلات ارضی نمیتونن تامین کنن واکسن آنفولانزا رو. بعد خبر اومد که یک تعدادی رو وارد کردن. خبری که امروز اومده اینه که در حالی که شهروندان و مقامات بهداشتی در ایران از کمبود در واقع این واکسن مدام گله میکنن، امروز گفته شده که بر اساس در واقع نامه‌ای که خود مستقیم به دستور وزارت بهداشت امضا شده، نامه کتبی، 1500 دوز این واکسن آنفولانزا به در واقع مجلس 11 فرستاده شده و قرار بر این هست که در واقع اول از همه اونها در واقع شامل حال اونها بشه. و این در حالتی که خب میدونی از لحاظ پزشکی هم دو هفته اول مهر ماه بهترین دوره‌ای هست که آدما میتونن واکسن آنفولانزا رو بگیرن. انتقادهای زیادی شده، از جمله من میخوام به محمود صادقی اشاره کنم، نماینده دوره قبلی مجلس، که توییتی کرده و اختصاص اولی محموله واکسن آنفولانزا به مجلس رو نه تنها نشانگر تو خالی بودن شعارهای نمایندگان مجلس 11 میدونه، بلکه میگه این نشانه ای از فاصله نهادینه شده بین حاکمیت و محموله. محموله های قبلی هم اشاره میکنه که بوده، قبل از این هم که به صورت محرمانه دارویی رو از چین وارد کردن و عمدش رو صرف درمان تنها مقامات و به قول او از ما بهتران کردن. از مطلع واکسن که بگذاریم، ساعتی پیش حسن روحانی رئیس جمهوری صحبت کرد در خصوص عدم رعایت پروتکل های بهداشتی گفت و او جالبه که پروانه اشاره میکنه به مراسم عزاداری ها، چیزی که ستاد مقابله با کرونا، مسئله‌ای که مدام باهاش داشت و هشدار میداد که نوع در واقع عزاداری ها جوری هست که نمیتونن پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنن. اما با این حال دولت در واقع چند عزاداری ها رو ما توش دیدیم، مراسم عزاداری ها بنابراین شد که برگزار بشه. حالا خود آقای روحانی میگه این مراسم عزاداری ما دیدیم که بعضی جاها در واقع نتونستن پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنن و به همین دلیل میخواد که در اربعین و ماه صفر نظارت ها در این عرصه در واقع تشدید بشه و تاکید میکنه که حتی کمیته امنیتی اجتماعی در واقع راه افتاده که با افراد خاطی در واقع مقابله میکنن و همینطور گفته که افرادی که عازم مناطق مرزی با عراق هم هستن هم با اونها برخورد میشه. دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا بارهاست که داره در این مورد صحبت میکنه، در مورد وضعیت تهران که به ویژه نگران کننده است. امروز آقای روحانی میگه اگه شرایط اینطور پیش بره ما مجبوریم که محدودیت ها رو برگردونیم. این محدودیت ها همون چیزیه که آقای زالی هفته هاست در موردش صحبت میکنه، مثل مسئله دورکاری، مثل بازگشایی مدارس که اعضای ستاد مقابله با کرونا هشدار میدادن که میتونه شرایط رو وخیم بکنه. آمار فوتی کرونا در تهران هم امروز به گفته محسن هاشمی به روزی 70 نفر در تهران رسیده، چیزی که در واقع گفته میشد با اینکه تفکیکی نمیگفتم میدونی خب به صورت تفکیکی از همون ابتدا جز چند روز اول آمار فوتی ها رو وزارت بهداشت اعلام نمیکرد، اما خب این اواخر گاهی یه روزهایی رو گفتن و گفتن که رسیده پایین اومده به 49 نفر به گفته ایشون رسیده بوده و حالا دوباره به روزی 70 نفر رسیده. و اینکه در آخر ببندم این موضوع رو، اینکه مسئولان نظام پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، همه با همه خبرها و گزارش‌ها از این هست که بیمارستان‌ها پر تخت، پر وضعیت کمبود تجهیزات پزشکی و تخت بیمارستانی در تهران، قم و اصفهان به شدت در واقع کمبود هست و دچار مشکل هستم. من خودم با یک پرستار و در قم صحبت کردم، با یک پرستار در تبریز صحبت کردم، اینها میگن الان وضعیت طوری هست که بیماران اورژانسی به ما مراجعه میکنن، حتی دو روز تا سه روز پشت درهای بیمارستان میمونن، جان خودشون از دست میدن بدون اینکه حتی بتونن به بخش اورژانس منتقل بشن.
سپاس از کیانوش فرید که با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران با ما بود. اما در 45 روز از اعتصاب قضای نسرین ستوده، فعال حقوق بشر زندانی، رادیو فردا با همسر او رضا خندان گفتگو کرده است که با هم میشنویم.
امروز 45 روز از اعتصاب قضای همسرم میگذره. دیروز بعد از 5 روز بستری شدن توی بیمارستان، ایشونو به زندان برگردوندن و من خودم واقعا 1% احتمال نمیدادم چجوریه که پزشکی جرأت میکنه و به خودش اجازه میده که چنین مریضی رو مرخص کنه از بیمارستان، حتی اگه زندان بخواد اصرار کنه. اما به هر حال پزشک باید وظیفه حرفه‌ای خودش رو انجام بده، با توجه به این که به ایشون توصیه شده که به خاطر مشکلات قلبی که داره تحت نظر باشه و حتی قراره که آنژیو بشه. با وجود این در چنین شرایطی که وزنش به 45 کیلو هم شاید هم کمتر رسیده، این توی این مدت ایشونو به زندان برگردوندن، حتی تو بهداری هم مستقر نشد که فرستادنش داخل بند، حتی توی بند هم الان نیست، تو قرنطینه بند هست که امکانات اولیه بند هم تو قرنطینه وجود نداره، دوتا اتاق خالیه که اونجا باید به سر ببرن. دیروز بعد از اینکه برگشتن به بند، خب نوبت تلفنشون روزای چهارشنبه است کل بند و قرنطینه، و ایشون چند ساعت بعد که نوبت تلفنشون بود تماس گرفتن، گفتن که من اومدم توی بند مستقر شدم، اما تا روز شنبه ما بی خبر خواهیم موند. همچنان تو اعتصاب قضا هستن و یک روز مونده به مرخص شدنشون از بیمارستان، دکتری را آورده بودن که متخصص تغذیه بوده باشون صحبت کنن که سرم مواد غذایی مثل سرم پروتئین و چربی بهشون تزریق کنن، اما از اونجایی که خب این عین تغذیه کردنه و منافات داره با اعتصاب غذا، همسرم خودداری کرد و اجازه نداده بود که سرم خوراکی بهش تزریق بشه. این کلیت وضعیت ایشون هست. ما دیگه بعد از تلفن دیشب تا شنبه غروب از ایشون قاعدتاً خبری نمیتونیم بگیریم.
صدای رضا خندان، همسر نسرین ستوده، فعال حقوق بشر زندانی رو میشنیدید که درباره 45 روز اعتصاب قضای او سخن میگفت. اما بریتانیا، آلمان و فرانسه در اقدامی هماهنگ سفرای ایران در لندن، پاریس و برلین را در اعتراض به بازداشت شهروندان این کشورها و نحوه رفتار با زندانیان سیاسی احضار کردند. در گفتگو با محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر و بنیانگذار حقوق بشر در نروژ، نظر او را درباره پیامدهای این اقدام برای جمهوری اسلامی پرسیدم.
این یک عکس‌العمل شدید محسوب میشه، چون که سال‌هاست این اتفاق نیفتاده، حداقل از زمانی که روحانی رئیس جمهور شد ما چنین واکنشی از طرف کشورهای اروپایی ندیدیم، اونم همزمان. از طرف دیگر وضعیت حقوق بشر وخیم‌تر شده. ما می‌بینیم که علناً معترضان رو بدون دادرسی عادلانه مثل سرود افکاری بر اساس اعتراف به زیر شکنجه اعدام میکنن، وکلای حقوق بشر رو به حبس طویل مدت محکوم میکنن مثل نسیم ستوده، امیر صالح داوودی، و جامعه مدنی و افکار عمومی این کشورها از دولت‌هاشون خواستن و میخوان که واکنش قوی‌تر نشون بدن. و من فکر میکنم که این واکنش میتونه تا حدی بر اساس فشارهای افکار عمومی در داخل این کشورها باشه، چون مسئله حقوق بشر در ایران خب توجه زیادی گرفته و به نظر میاد که صدای مردم ایران در حال حاضر به گوش دنیا میرسه. در مورد پیامدهای این کار، حالا این رو باید در واقع ببینیم، چون که تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا در حد خیلی محدود قبلا اعمال کرده بود بر علیه افراد، یک سری افراد شناخته شده، ولی از طرف دیگه هم سازمان ما و هم بعضی نهادهای حقوق بشری دیگر خواستند که واکنش‌های اروپا فقط محدود به محکومیت لفظی نباشه، بلکه بار عملی هم داشته باشه، مثل مثلا مشروط کردن قراردادها و گفتمانهای سیاسی و حتی قرارداد اقتصادی به بهبود وضعیت حقوق بشر. این قبلا اتفاق افتاده در زمان ریاست جمهوری خاتمی، اتحادیه اروپا در واقع شرط گذاشته بود برای بهتر کردن روابطش، برای مثال برای شرطشون بود که احکام سنگسار متوقف شند. در حال حاضر ما نمیدونیم اندازه که چنین شروط هست، ولی خواسته ما این هست که همه تمرکزشون رو روی مسئله هسته‌ای ندارن، بلکه به مردم ایران بپردازن بیشتر و به حقوق اونها که روزانه داره نقض میشه و این وضعیت حقوق بشر داره وخیم‌تر میشه. کشورهای اروپا این که همیشه گفتن که مسئلهشون، یعنی مسئله حقوق بشر براشون مهم هست، ولی آنطور که باید واکنش نشون ندادن. و من فکر میکنم که این در واقع این واکنش نتیجه نه تنها اقدامات آمریکا، شاید هم حتی نباشه، ولی بیشتر نتیجه فشار افکار عمومی که در واقع از داخل ایران شروع میشه و به نهادهای حقوق بشری و در آخر هم به افکار عمومی این کشورها میرسه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
نماینده ایران در سازمان ملل و همچنین سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان پادشاه عربستان سعودی در مجمع عمومی سازمان ملل، کشور عربستان را موجودی حقیر نامیده و سخنان پادشاه آن کشور را مردود دانستند. ملک سلمان روز چهارشنبه در نخستین نطق خود در سازمان ملل گفته بود که ایران با نقض توافق هسته‌ای سال 2015 در صدد تشدید فعالیت‌های توسعه طلبانه، ایجاد شبکه‌های تروریستی خود و استفاده از تروریسم است. در گفتگو با علیرضا نوریزاده، متخصص مسائل ایران و خاورمیانه، و کامبیز غفوری، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، درباره این سخنان پرسیدم.
دولت سعودی معمولاً در طول سالهای عمرش همیشه یک سیاست توأم با صبر و احتیاط و اینا رو به کار می‌برده، ولی در طول سالهای اخیر ما سیاست دیگری رو شاهدش هستیم. این نه فقط به خاطر حضور ملک سلمان و پسرش محمد بن سلمانه، نه، ما اینو قبلا هم شاهد بودیم. و یکی از دلایل عمده این مسئله اینه که وقتی با خود سعودی ها صحبت میکنن این عبارت رو به کار میبرن، نه صبر حدود، صبرم حدودی داره، حد و مرزی داره، خسته شدیم از ایران، تمام دوستی ها رو باش کردیم، آقای خاتمی رو روی چشممون گذاشتیم، آوردیم 17 روز آقای رفسنجانی رو پذیرایی کردیم، ملک عبدالله رفت ایران با چه تیمی و ده ها نمایشگاه ایران رو برپا کردیم، اما دست آخر باز دیدیم که یه ده بچه شیعه سعودی رو دارن آموزش نظامی میدن و میفرستن اینجا. و بالاتر از همه سعودی ها به شدت از حضور ایران در یمن آشفتن و این رو در واقع خنجری از پشت میدونن و اینکه ایران به حیات خلوتشون وارد شده. همونطور که زمانی که سعودی ها از طالبان حمایت کردن برای ایران غیر قابل تحمل بود، الان هم این مسئله برای سعودی ها غیر قابل تحمله و معتقدند که تا جمهوری اسلامی در یمن اومده برای اینکه به اونا ضربه بزنه. در یمن با مناطقی در سعودی ارتباط داره که اسماعیل نشین و شیعه نشینه و اینا معتقدن هدف جمهوری اسلامی ورود به این مناطق از حال که نتونست غیر مستقیم بره، حالا از طریق یمن میخواد وارد بشه و آشوب و مشکل برای سعودی ایجاد کنه. مسئله لبنان برای سعودی ها خیلی مهمه. همیشه سعودی ها در لبنان یه نقش ویژه داشتن، عملا الان حزب الله در صدد تعطیل این نقشه. اینه که سرانجام خود ملک سلمان هم که معروف بود به حزم و احتیاط و اعتدال به زبان اومده و اینطور در مجمع عمومی به جمهوری اسلامی حمله میکنه.
آقای غفوری، آقای نوریزاد اشاره کردن به دخالت ایران در لبنان و یمن. ایران هم عربستان رو به دخالت در کشورهای منطقه متهم میکنه. در این میان و با عزم جذبی که عربستان برای مقابله با ایران داره، فکر میکنید موضع کشورهای میانه روی عرب در میانه این نزاع چیه؟ آیا در آینده به سمت عربستان تغییر مسیر خواهند داد و همراه عربستان خواهند شد، کشورهای مانند عمان و قطر؟
آیه دکتر نوریزاده به درستی اشاره کردن به موارد نگرانی عربستان. من میرسم به موضع سایر کشورهای عرب. یک چیز رو فقط اضافه بکنم. ببینید، هر دو حکومت پادشاهی سعودی و جمهوری اسلامی، بله حکومت‌های استبدادی و ناقض حقوق بشر، اینا همه سر جاش، اما دربار سعودی ماهیتاً محافظه کاره، کمترین علاقه رو داره به جنگ و درگیری. برعکس اون چیزی که در ایران تبلیغ میشه، سعودی‌ها اگرچه از حقوق اهل سنت دفاع میکنند، اگرچه مشروعیتشون از آل شیخ از نسل محمد ابن عبدالوهاب میگیرند، اما کمترین تمایل رو دارن به وارد شدن به جنگ و درگیری فرقه‌ای به طور سنتی در منطقه. برعکس اون جمهوری اسلامی، ایدئولوژی صدور انقلابش، بست شیعه‌گریش در منطقه، صبر سعودی ها رو دیگه به پایان رسونده، مخصوصا بعد از دوران ملک عبدالله، مخصوصا بعد از زمانی که ولیعهد فعلی محمد بن سلمان شرایط رو به دست گرفت، اون مماشات رو تلاش کرد تبدیل بکنه به رویارویی و به نوعی فعالانه تر عمل بکنه. در این رویارویی برمیگردم به سوال شما، موضع سایر کشورهای منطقه. ببینید، اعراب به طور سنتی اگر قرار باشه انتخاب بکنن بین عربستان و ایران، ایران رو انتخاب نمی کنن. حتی عمان که یکی از نزدیکترین ها بود به جمهوری اسلامی، من فکر میکنم بعد از مرگ سلطان قابوس یواش یواش مجبور میشه که موضعش رو روشن کنه. هر چقدر این درگیری آتشش افروخته تر بشه، اونها بیشتر مجبور میشن که به سمت عربستان سعودی برن. و واقعا درگیری هم در خاورمیانه چیزیست که نه در دراز مدت نفع ایران هست و نه به نفع عربستان. اون چیزی که باید بماند حسن همجواریست، ولی خب بعضی از سیاست مداران متاسفانه این رو مبنای کار قرار نمیدن، فقط شعارش رو میدن.
آقای نوریزاده، شما اشاره کردید که صبر عربستان به سر اومده، تلاش‌های بسیاری کرده در این مدت که روابط حسنه بشه، ولی خب پاسخی نگرفته. اما آیا فکر می‌کنید سخنرانی‌های این چنینی مثل سخنرانی آقای ملک سلمان یک مصرف داخلی داره و یا واقعاً یک جبهه‌گیری واقعی دو طرف هستش در حال حاضر؟
به صورت هم مصرف داخلی داره، هم مصرف منطقه‌ای داره، و هم در این حال معرف مواضع جدید عربستان سعودی. همونطور که من اشاره کردم، از ابتدای انقلاب سعودی ها سیاست مماشات با ایران رو در پیش گرفتن، اعزام وزیر خارجهشون، تماس، ارتباط. حتی وقتی بعد از سال 87 در مکه خونین بعد شعابت قطع شد، باز دوباره سعودی ها مماشات کردن در مورد ارسال مواد منفجره با حاجی 150 کیلو ماده C4، باز مماشات کردن. حتی در انفجار برج خبر، ملک عبدالله سه بار آقای فدیه رئیس FBI رو دست خالی از عربستان فرستادش. او اصرار داشت سعودی اطلاعاتشون رو بدن، چون میدونستن ایران پشتش، ولی ملک عبدالله گفت من این کار نمی کنم که یک کشور مسلمان رو ایران کنه. منظورم اینه اونا همه جور را اومدن، ولی الان دیگه کاملا من مشاهده میکنم در گفتارشون، در سیاست مطبوعاتی و سیاست رسانه‌ایشون زبان صریح شده، زبان تند شده. دوست من عبدالرحمن راشد، نویسنده سرشناس که سردبیر اشرف اسد بود و الان مدیر شبکه های تلویزیونی سعودی است، او در مقالاتش همیشه سعی میکرد خط وسط ایت. ولی الان میبینم عبدالرحمن راشد هم خیلی تند شده نسبت به ایران، با توجه به که او روابط نزدیک با محمد بن سلمان داره. بنابراین میتوان گفت که این یه سیاستی که سعودی ها دارن اعمال میکنن.
آقای غفوری، چرا جمهوری اسلامی از روز تأسیس خودش تا کنون اینقدر دشمنی واضح نشون داده نسبت به عربستان سعودی و در تمام این سالها از آیت الله خمینی تا کنون علیه عربستان شمشیر رو از رو بسته؟ دلیلش آیا وهابیگری هستش؟ دلیلش آیا شیعه‌گری در این سمت هستش؟ و یا تمرکز بر دنیای اسلام که بخوان هر کدوم بگن ما رهبر این دو جهان، این جهان هستیم؟
مجموعه از اونها در صدر اینها ایدئولوژی انقلابی شیعیست، اسلام سیاسی. خب قبل از انقلاب هم ایران یک کشور شیعه بود، عربستان سعودی یک کشور سنی، اما سطح تنش‌ها هرگز به این میزان نبود. محمدرضا شاه پادشاه حالا شیعه بود، ایران شیعه بود، اونها هم اون بعد داشتن حکمرانی میکردن. ایدئولوژی صدور انقلاب در کنار اینکه فراموش نکنیم حکمرانان جمهوری اسلامی از خود آقای خمینی تا الان در دوران آقای خامنه ای از اساس سعودی ها رو همواره متهم کردند به اینکه این سعودی ها نزدیک هستند به آمریکا، نزدیک هستند به اسرائیل، اصولا خائنند، نمیتونن کلیددار کعبه باشند، نمیتونن خادم حرمین شریفین باشند. و خب زعامت جهان اسلام رو جمهوری اسلامی از آن خودش میدونه. ببینید هم در مورد آقای خمینی هم در مورد آقای خامنه ای هیچ وقت نمیگن این رهبر ایران است، میگن رهبر مسلمانان جهان اکثرا، یا رهبر انقلاب، انقلاب در مفهوم جهانی خودش. خب هر کشوری هم که بخواد به حاکمیت ملیش احترام بگذاره، هر حکومتی صرفا با این شنیدن این شعارها نگران میشه. همین شعارها، حالا ما کاری نداریم با اون جنون صدام و حملهش به ایران، ولی همین شعارها در زمان جنگ، در قبل از آغاز جنگ، همسایگان ایران از جمله عراق رو هم نگران کرده بود. ببینید این مسئله اینه که شما وقتی که یک ایدئولوژی رو از مرز خودتون فراتر میبرید، میرید کشورهای همسایه رو به انقلاب، صدور انقلاب رو وعده میدید، شیعه‌گری رو تقویت میکنید، از لبنان میرید دخالت میکنید تا عراق تا یمن که آقای نوریزاده اشاره کردن. من تکمیل بکنم، من همکاری اینجا داشتم که مال موریتانی است، میگه ما تا همین چند دهه پیش اصلا شیعه نداشتیم در موریتانی، الان دارن اونجا تبلیغات میکنن با پول جمهوری اسلامی. خب در موریتانی چه میکنن؟ طبیعی حالا ممکنه که حکومت موریتانی چندان احساس نگرانی نکنه به خاطر بعد مسافت، ولی همسایگان منطقه ایران حتما از چنین مسئله نگران هستن. من فکر میکنم ریشه برمیگرده باز به همین سیاست‌های خصمانه. خاورمیانه هرگز جنگ سنی و شیعه درش طرف پیروز نخواهد داشت، هرگز. تنها راهش همزیستی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان هست بر مبنای حکومت‌های سکولار و حسن همجواری. اگر به این نرسیم، ما همیشه این آتش رو خواهیم دید.
آقای نورزاده، نگاهی کنیم به مسئله فلسطین که یک مسئله بسیار مهم در دنیای عرب و حالا جهان اسلام هستش. کلی کرفت دیروز گفتش که یک کشور عربی دیگه هم به زودی توافق خواهد کرد با اسرائیل. ترامپ هم گفته بود 5 یا 6 کشور عربی دیگه هم به این توافق میپیوندند. با این حساب ایران تنها خواهد موند به زودی در خلیج فارس و منطقه خاورمیانه. مسئله نفوذ ایران در فلسطین چه خواهد شد؟
ببینید، باید ببینیم آیا واقعا ایران در فلسطین نفوذی داره یا نه. شما نفوذی که فقط با پول میخرید، اونم در غزه، دولت خود مختار فلسطین آقای ابو مازن و قبل از عرفات همیشه میگفتن جمهوری اسلامی بیش از اسرائیل به ما ضربه زد. هر بار فلسطینی ها دستشون رو به هم دادن غزه خواست با رام الله توافق بکنه، یه چمدون پول ایران رفت و به هم زد. آقای محمود زهار اومد پول گرفت رفت وزیه به هم. منظورم اینه که فلسطینی ها چندان جمهوری اسلامی رو دوست خودشون نمیدونن. روی احتیاج غزه، حماس یا جهاد اسلامی که درست کردن ولی هنوز سنی و شیعه نشدن و یه گروه ثابتین 100 نفری شیعه که درست کردن خرجشون میدن، این فلسطین نشد. شما فکر کنید کشورهای عربی 70 سال خرج فلسطین رو دادن. همین سعودی ها که الان صحبتشون میشه 300 میلیون دلار در سال دارن میدن، یا امارات یا کشور دیگه. البته الان یه مقدار رابطه امارات با رام الله خیلی خوب نیست. برای اینه که روابط با اسرائیل، این کشور بعدی سودان خواهد بود و بعد عمان و قطر متحد جمهوری اسلامی خواهند بود. سعودی ها آخرین کشور خواهند بود، چون به خاطر همین خادم حرمین شریفین بودن نمیتونن اینقدر جلو برن. پشت پرده ممکنه ولی علنی نه. و جمهوری اسلامی اوردی، یعنی الان واقعا تنها جمهوری اسلامی. کدوم کشور در دنیا امروز سیاست جمهوری اسلامی داره که اسرائیل باید نابود بشه؟ هیچ کس. در عمل جمهوری اسلامی هم چیکار نمی کنه، یک گلوله به سوی اسرائیل چندیک نکرده. جنگا همیشه نیابتی بوده، حزب الله رفته زد و بچه‌هاش کشته شدن یا فلسطینی‌ها کشته شدن. جمهوری اسلامی با اسرائیل جنگ نکرده، از پشت پشتنگری کرد. بنابراین فردا هم زیاد فرقی نمی کنه، با این حساب که شعار جمهوری اسلامی هم بیرنگ خواهد شد، کسی توجه نداره.
آقای غفوری، آقای نوریزاده اشاره کردن به اینکه جمهوری اسلامی تنها شده در منطقه و هم جا هم که نفوذ داشته با پول بوده و اسلحه. آیا فکر میکنید با این موضع‌گیری شدید عربستان سوری علیه ایران و تنها شدن ایران و ورود اسرائیل به منطقه، میتونیم شاهد یک درگیری نظامی در آینده باشیم و یک اتحاد منطقه‌ای علیه ایران؟
ببینید، امیدوارم که اصلا به اونجا نکشه به هیچ وجه کار، چون هیچ کس خواهان جنگ نیست. جنگ همیشه ویرانگره، جنگ به ضرر تمام کشورهاییست که واردش میشن. اما یک چیز دیگری که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی نمیتونه مشکلاتش رو با دنیا حل بکنه مگر اینکه اول با همسایگانش و با منطقه مسئلهش رو حل بکنه. ببینید، تجربهش رو هم از مسئله توافق هسته‌ای برجام داریم. با اینکه روابط جمهوری اسلامی با واشنگتن در دوران آقای اوباما بهتر شده بود، به سمت یک توافق هم رفتن، به خاطر اینکه همسایگان رو بازی ندادن، همسایگان خیالشون راحت نبود، همواره عربستان، امارات، بحرین مخالفت کردن با این توافق هسته‌ای. در نهایت هم در یک نزدیکی با جمهوری خواهان آمریکا که بعداً قدرت در دست گرفتن و همینطور به تل آویو، اینها رسیدن به اینجا که الان برجام هیچ فانکشنالیتی، هیچ عملکرد و کارایی در مجموع نداره. پس اون چیزی که ما رو پرهیز میده از یک درگیری نظامی، پرهیز میده اصلا حتی اگه درگیری نظامی هم نباشه. ببینید، 40 سال درگیری سیاسی، 40 سال تحریم، روابط خوب نداشتن با سایر کشورهای دنیا، مردم ایران رو زیر چرخهای فشار اقتصادی له کرده. مسئله این که این باید یک روزی حل بشود و زمانی حل می شود که یک حکومت نرمال در تهران روابط نرمالی داشته باشه با سایر کشورهای جهان.
آقای نورزاده، با شما به پایان می رسونیم. به نظر شما جمهوری اسلامی باید چی کار بکنه که در آینده درگیری نظامی صورت نگیره و مسائل بین ایران و دنیای عرب حل بشه؟
به دفعات کسانی که به عنوان واسطه از جمله نخست وزیر پاکستان تلاشهای در این زمینه کردن، یک پیغام برای جمهوری اسلامی آوردن: از یمن بیرون بریم، سعودی ها کاملا باهاتون کنار میان. و همینطور این نکته بسیار مهمه که جمهوری اسلامی تا زمانی که روابطش با عربستان تیره است و این حالت رو داره، مشکلات اساسی با دنیا و با امریکا خواهد داشت. داشتن روابط خوب با سعودی زمینه ساز روابط طبیعی با امریکاست. این برای جمهوری اسلامی یک واجبه که با همسایگان روابط دوستانه داشته باشه. اینا به طور قطع دنبال سعودی خواهند رفت در نهایت اگر انتخاب بخوان بکنند. بنابراین راهی برای جمهوری اسلامی است، باید به توافق برسه، با واقعیت زندگی کنه. یک کشوری به نام عربستان و یک کشوری بزرگی به نام ایران، این دو کشور همسایه‌ن، هیچ مشکل زمینی و آبی هم با هم ندارن. خوشبختانه رژیم گذشته همه اینا رو حل کرد، بنابراین میتونن با هم همراه باشن.
آقای خامنه ای، جمهوری شما 42 ساله که معنی لغات رو تغییر داده، معنی عقل رو نمیتوانی تغییر دهید.
آقای روحانی شما دم از دموکراسی تو سازمان ملل میزنی، حالات اینترنتی. شما فکر میکنید سازمان ملل نمیدونه از نسرین ستوده بگیر برو به اون ور. نمیدونه شما چه جنایت هایی میکنی. همین وحید افکاری رو چند وقت پیش گفتین، شما میگوین نمیدونن همه اینا رو. پس اینقدر دروغ نگین، خودتون رو ضایع نکنین. باور کن بهتون میخندن.
جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی و عرصه داخلی بی آبرویی رو به عنوان یک واقعیت پذیرفته. از طرفی وزیر امور خارجهشون ادعا میکنه که توسعه نظامی ایران برای کشورهای منطقه خوب و مفیده و کشورهای منطقه نباید از توسعه نظامی ایران هراس داشته باشن. از طرفی یک کشور مستقلی مثل بحرین دلش میخواد با یک کشور دیگه ای رابطه برقرار کنه. این آقایون تهدید میکنن. بنابراین این فریبکاری و حقه‌بازی جمهوری اسلامی هر از چند وقتی به واسطه اتفاقاتی به منصه ظهور گذاشته میشه و یادآوری میشه برای همه کسایی که هنوز شک و تردید دارن که این حکومت تبهکار و حقه‌باز هیچ چیزی رو به عنوان اصول بهش پابند نیست.
آقای خامنه این میفرماید 25 سال دیگه اسرائیل نابود میشه. حالا شما صبر کنید 25 سال هم بیا ببینم چی برنده میشه کی بازنده میشه. شما که 40 سال طاقت آوردی این 25 سال هم طاقت داره ببینیم حالا چه خبر میشه. بعدا معلوم میشه حالا چه خبر یا.
روند افزایشی نرخ‌های خارجی و سکه طلا امروز هم در ایران ادامه پیدا کرده. برای بررسی موضوع همراه هستیم با بابک غفوری آذر. بابک، تازه ترین قیمت‌های گزارش شده چیه؟
خب الان که دیگه به ساعت پایانی روز پنجشنبه رسیدیم، به شیوه معمول هم از بعد از ظهر پنجشنبه معاملات تقریبا متوقف میشه و هفته کاری به پایان میرسه. میتونیم بگیم که یک رکورد دیگری هم امروز ثبت شد و قیمت دلار آمریکا با رسیدن به 28850 تومان هم حتی در ساعتی از روز پنجشنبه یک رکورد دیگر ثبت کرد. رکوردهای روزهای قبلی رو که پی در پی هم ثبت میشد بازم شکوند و به نوعی میتونیم بگیم یکی از هفته‌های مهم بودش در روند نرخ ارزهای خارجی و همطور سکه. با توجه به اینکه امروز هم سکه طلا رکورد شکن بود 13,450,000 تومان و با رسیدن به عدد روانی 30,000 تومان نرخ دلار که حالا تقریبا نزدیک به 1,200 تومان فاصله داره تا تنها با اون، میتونیم بگیم که خیلی ها نگاهشون الان اینه که از هفته بعد ممکنه که این رقم ثبت بشه و خب این دیگه میتونیم بگیم که یک قیمت تازه است. همه اینا در حالیه که نرخ رسمی صرافی ملی به عنوان نرخی که به نوعی بانک مرکزی تلاش میکنه دلار رو در اونجا عرضه بکنه به عنوان قیمتی که خودش در بازار خرده فروشی میشناسه، غیر از بازار سنا که مربوط به عمده فروشان هست و صادرکنندگان عمده، اونجا هم دلار رو امروز بانک مرکزی در مرز 28,000 تومان اعلام کرد، 27,800 تومان، در حالی که همچنان نرخ درهم امارات رو اعلام نکرد که خود اون در روزهای اخیر به عنوان عاملی تبدیل شده به عنوان اینکه نرخ ارزهای دیگر رو داره افزایش میده. در بازار غیر رسمی نرخ درهم امارات تا 7850 تومان هم معامله شد که اونم بازم رکوردهای دیگری بود و همه اینا در حالی است که در واقع نرخ‌های ارز و سکه طلا در روزهای اخیر رکورد شکنیشون به یک عامل مهم در تاثیرگذاری بر بازارهای دیگر تبدیل شدن و حالا فعلا میبینیم که این روند هم داره ادامه پیدا میکنه.
بابک، آیا مسئولان جمهوری اسلامی توضیحی در مورد این افزایش نرخ دلار و سکه طلا داشتن؟
مسئولان اقتصادی دولت اظهار نظری نداشتن. امروز بانک مرکزی دو تا بیانیه منتشر کرد، یکی درباره معرفی صادرکنندگان متخلف، اون چیزی که بانک مرکزی به نام صادرکنندگان متخلف میشناسه که میگن ارزشون رو بر نگردوندن به بازار و گفته که فهرست دیگری رو ارائه داده به قوه قضاییه. در کنار اون بانک مرکزی یک بیانیه تا حدودی تهدید کننده فرستاد، منتشر کرد درباره لزوم خرید و فروش ارز در صرافی‌های مجاز که تا حدودی میتونیم بگیم واکنشی بود به اتفاقات امروز بازار که به نوعی خواست که در واقع از نظر این نهاد رسمی با معاملات غیر رسمی رو از رسمیت بگه که از نظر این نهاد رسمی نیست و تا حدودی بخواد بگه که قیمت‌های بازار غیر رسمی همین رقم 28850 تومان رو بگه که قبول نداره و مثلا نرخ رسمی صرافی ملی رو تاکید بکنه. و خب این متفاوت از اون واکنش‌هایی است که مثلا عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در مقاطع قبلی نشون میداد و در پست‌های معمولا اینستاگرامی خودش بر تسلط بانک مرکزی بر بازار و وجود منابع ارزی کافی تاکید میکرد که در مقاطع مختلف دیده بودیم بانک مرکزی با تزریق به بازار تلاش میکنه از این ادامه این روند افزایشی جلوگیری بکنه، اتفاقی که این هفته ندیدیم و به نظر میرسه که حالا به هر دلیلی مسئولان بانک مرکزی فعلا قصد نداشتن که ارز به بازار تزریق کنن که جلوی این افزایش قیمت رو بگیرن. شاید تلاششون اینه که فکر میکنن که در مرز 30,000 تومان باید تثبیت کنن قیمت دلار.
سپاس از بابک غفوری آذر که درباره روند افزایشی نرخ‌های ارزهای خارجی توضیح میداد. اما جشنواره جهانی فیلم‌های مستند در بروکسل از شامگاه چهارشنبه 12th دور از فعالیت سالانه‌اش را به مدت 9 روز آغاز کرده است. از سینمای ایران هم امسال 6 فیلم کوتاه و بلند مستند به این دو بخش رقابتی راه یافتند. بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
با هدف ترویج و گسترش فیلم‌های مستند در دنیا، 12 سال متوالی است که جشنواره بروکسل با نام دیگر میلنیوم در بلژیک بنیان گرفته. این فستیوال که از آن به عنوان جوانترین رویداد سینمایی در اروپا هم یاد می‌شود، فیلم‌هایی برمی‌گزیند که مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست‌محیطی کشورهای گوناگون را بازتاب دهد. حمایت از آثار فیلمسازان مستقر و کشف استعدادهای نو دیگر هدفهای جشنواره بروکسل است و به گفته دست‌اندرکارانش این فستیوال برای گزینش فیلمها در درجه اول به کیفیت سینمایی آثار، تازگی موضوع و بالاخره مستند بودن واقعی فیلمها توجه دارد. امسال 6 فیلم کوتاه و بلند از سینمای ایران به این فستیوال راه یافته که یکی از آنها پروژه ازدواج نام دارد و ساخته مشترک عطیه عطارزاده و حسام اسلامی است. این فیلم درباره مطرح شدن پیشنهاد ازدواج در یک مرکز نگهداری از بیماران اعصاب و روان است که مخالفت‌هایی را به دنبال داشته.
بیمار ما از نظر قانونی روانیه، مسئولیتی بر عهده‌اش نیست حتی اگه آدم بکشه. حالا شما این بیمار میخواه بره ازدواج کنه، خب بفهمید.
خب باشه، این مریضا دل نمیتونن زندگی کنم.
خوشتیم کردید
بهش خطا
این عروسو شده
این بیمانه.
سایه های بی خورشید ساخته مهرداد اسکویی و آواز گنجشک از فرزانه امیدوار نیا دیگر مستندهای این فستیوال است. انیمیشن آواز گنجشک ماجرای شماری پناهجو را روایت کرده که به یک قاچاقچی انسان پول هنگفتی دادند تا آنها را در یک کامیون یخچالدار از مرز خارج کنند. مبارزه این پناهجویان با سرما و تلاششان برای یخ نزدن و آرزوهای آنها برای آینده از جمله مسائلی است که در این فیلم مطرح می شود. جایی برای فرشته ها نیست ساخته سام کلانتری مستندی درباره تیم دختران اسکیت هاکی ایران است که مشکلات پیچیده بازیکنان در راه رسیدن به مسابقات آسیایی کره جنوبی را بازگو می کند.
میتونیم خوبترین باشیم، باید همه دنیا ببینن که ما بهترین هستیم.
کی موقع تماشای فیلم اشک ریخت؟
اولین باری که این فیلم رو دیدم واقعا گریه کردم، یعنی به پهنای صورتم اشک میریختم. سر یه سکانسی واقعا هر سری که اونو میبینم اشکم در میاد.
من که سه بار اولی که فیلم رو دیدم عین سه بار گریه کردم.
با شما گریه نکردید؟
مدلم با بچه‌ها خیلی فرق داره.
تو اردو دوست داریم با کی هم اتاق بشین؟
ما معمولا ستامون با هم اتاقیم.
اهل آب ساخته آزاده بیزارگیتی و آشو از جعفر نجفی دو مستند دیگری از سینمای ایران هستند که اولی درباره زندگی و کار زنی در جزیره هنگام در استان هرمزگان است و دومی از پسر بچه چوپانی میگوید که سودای بازیگری در سینما را در سر می پروراند. جشنواره بروکسل با نام دیگر میلنیوم تا 8 روز دیگر در پایتخت بلژیک فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. در این غروب مهماهی من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی رو براتون آرزو می‌کنم.